الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد تحقيق در ملک و حق و حکم بود. در مورد تعریف ملک عرض کردیم که تعاریف متعددی بیان شده است. در جلسه گذشته چند تعریف رو گفتیم، یه دو تا تعریف دیگر رو هم از اعلام بیان کنیم. تعریف دیگری که مرحوم محقق اصفهانی در مورد ملک به اون تمایل دارن این است که ملک همون احتوا و وجدان هست، همون احتوا تسلط داشتن و وجدان داشتن هست. تعریف دیگری رو که مرحوم آقای خویی بیان کردند عرض کنم خدمت شما اینه که می‌فرماید ملکیت همان سلطنت و احاطه است، همان سلطنت و احاطه است. حقیقت الملکیه، عبارت آقای خویی، حقیقت الملکیه انما هی السلطنت و الاحاطه، انما هی السلطنت و الاحاطه. بعد در ادامهش آی خویی می فرماید که ملکیت به این معنایی که گفتیم هم تعلق می گیرد به اعیان خارجی، هم تعلق می گیرد به افعال. ولا ریب فی ان هذه السلطنه تتعلق بالاعیان الخارجیه و بالافعال. مصباح الفقاه جلد 2 صفحه 51. علت این که آقای خویی می‌فرماد هاذه السلطنه، چرا میگه هاذه السلطنه؟ میخواد خارج کند سلطنت تکوینی را که حالا انشاءالله در ادامه بحث من توضیح میدم خدمت شما. خب اینا فکر میکنم 5-6 تا تعریف گفتیم از دیروز تا امروز در مورد سلطنت، به نظرم 5-6 تا بود. در واقع این تعریفاتی که گفتیم اکثرشون یا همه اونها تعریف به آثاره، تعریف به آثار و لوازم هستند، یعنی بیان کننده یک حیثیتی از حیثیات ملکیت هست. اگر ما بریم استعمالات قرآنی یا استعمالات روایی را در مورد ملکیت پیدا بکنیم، تعریفی که مرحوم محقق اصفهانی گفتند اون به حق نزدیکتر است. محقق اصفهانی فرمودن چی؟ ملکیت همون احتوا و وجدان داشتن است. من از باب مثال چند تا آیه و چند تا روایت را بیان میکنم، اون وقت از این آیات و روایات نظریه مرحوم اصفهانی رو استظهار میکنیم. مثلا فرض کنید که قرآن کریم در مورد قربانی و هدیه، در مورد قربانی و هدیه، زمان موسم حج یکی از اعمال قربانیه و هدیه، میفرماید که فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحج. فمن لم یجد، اینجا لم یجد یعنی لم یملک، فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحج. کسی که هدیه و قربانی نداشته باشد توی ایام حج، سه روز باید روزه بگیره، ده روزه، ولی سه روزش توی حجه، هفت روزش توی وطنش. احسن تو عرض کنم خدمت شما این سوره بقره، بله سوره بقره آیه 196 فمن لم یجد، یه در مورد غیر حجه، نه آیه دیگه است، آیه در مورد موضوع دیگه است. فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین، اینجا هم لم یجد به معنای لم یملکه. عرض کنم سوره نساء آیه 92، آیه بعدی فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام. اینجا هم لم یجد به معنای لم یملکه، در مورد قسم، موضوع دیگره. سوره عرض کنم خدمت شما مائده آیه 5. پس در اینجا بر طبق استعمالات قرآنی، ملکیت به معنای وجدان و داشتن هست. بله، اما روایات، نمونه داریم از این گونه آیات، ما متعدد داریم، مطالعات باب نمونه، ما نمونه ای را عرض کردیم خدمت شما. اما در مورد تو روایات، تو روایات مالکیت و استطاعت مالی به تعبیر شده به واجد و اهل جده بودن. خوب دقت کنید دوستان، در تعبیر روایات ما استطاعت مالی و داشتن اموال و مالک اموال بودن تعبیر شده به واجد و اهل جده بودن. حالا از باب نمونه من چند روایت رو عرض می کنم. روایت حذیفه ابن منصور عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، امام صادق فرمودن که ان الله عز و جل فرض الحج على اهل الجده، ان الله عز و جل فرض الحج على اهل الجده، خداوند حج را واجب کرد بر اهل جده. اهل جده یعنی چی؟ مالکین، کسانی که اموال دارند. بر اهل جده یعنی کسانی که اموال دارند. بله، عرض کنم وسائل شیعه جلد 8 ابواب وجوب حج باب 2 حدیث 2. روایت بعدی عبدالله ابن میمون، عبدالله ابن میمون عن ابی عبدالله عن ابیه علیه السلام قال لیس علی من لا یجد لیس علی من لا یجد ما یتصدق به حرج لیس علی من لا یجد ما یتصدق به حرج کسی که نداشته باشد، یعنی مالک نباشد، زکات فطر ندادن یا زکات دادن حرجی برش نیست، چون زکات دادن توی آیه صدقه هم برش صدق شده. لیس علی من لم یجد ما یتصدق به حرجون، حرجون خبر برای لیس است، نیست بر کسی که نداشته باشد مالی که صدقه بدهد با اون، زکات بده با اون، حرج نیست، نمیخواد بده. بله، وسائل شیعه جلد 6 ابواب زکات، ابواب زکات باب 2 حدیث 2. روایت دیگر فی روایت الفضیل، فی روایت الفضیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، این فضیل میگه به امام صادق عرض کردم، گفتم، قال فضیل، قلت له، گفتم به امام صادق علیه السلام، لمن تحل الفطرته، برای چی گرفتن فطره حلال است؟ برای چی گرفتن؟ بله؟ لمن تحل الفطرته، سؤاله، لمن تحل الفطرته، برای چه کسی گرفتن زکات فطره حلاله؟ قال لمن لا یجد، کسی که اموالی نداشته باشد، یعنی مالک نباشد. خب این هم وسائل جلد 6 ابواب زکات فطره باب 2 حدیث 9، حدیث 9. خب این گونه استعمال در قرآن و در روایات دلالت می کند بر ملکیت اعتباری که محل بحث ماست. ملکیت بر دو قسم، یک ملکیت تکوینی، دوم ملکیت اعتباری. ملکیت تکوینی خودش بر دو قسمه، ملکیت تکوینی حقیقی که فلاسفه و عرفا اصطلاحاً این رو میگن ملکیت اشراقی، ملکیت اشراقی. مثل ملکیت خداوند نسبت به تمام مخلوقات. با توجه به اینکه همه چیز مخلوقات وابسته به خداوند هست، حدوثاً و بقاءً، حدوثاً و بقاءً مال خداوند هست، اینو میگن ملکیت حقیقی اشراقی، ملکیت تکوینی حقیقی اشراقی. ما انسان ها حدوثاً و بقاءً مملوک خداوند هستیم. به عبارت دیگر که دیگه خوب اشراق روشن بشه، به عبارت دیگر تمام مخلوقات از جمله انسان عین ربط به خداوند هستیم. یعنی از خودمان هیچ گونه استقلالی نداریم. منتها باور این مطلب، این دیگه بحث اخلاقی ها، این دیگه میخوام بگم بحث اخلاقی ربطی به فقه ما نداره، باور این مطلب مشکله. انسان از نظر برهان عقلی میشود ثابت کرد ما عین ربط به خداوند هستیم از نظر برهان عقلی. این برهان عقلی عقل ما را قانع می کند، ولی برای ما آرامش روحی و روانی ایجاد نمی کند. زمانی آرامش برای ما ایجاد می شود راجع به این مسئله که ما این مسئله را باور کنیم، باور کنیم. رسیدن به این مقام باور به معنای ارتقاء ایمانه. اوجش حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بود، اوجش ابراهیم خلیل الرحمن بود. در تمام مراحل نبوت حضرت ابراهیم معتقد بود، البته مراحل اولیه نه، مراحل بعدیش، معتقد بود که ما عین ربط به خداوند متعال هستیم. زمانی که میخواستن بندازنش در آتش، روایت داره چند ملک آمد پیش ابراهیم، گفت از ما درخواست کن کمکت کنیم نیفتی تو آتش. گفت من درخواست نمی کنم، محبوب من و خالق من داره نگاه میکند، اگر دوست دارد مرا نجات میده، اگر دوست ندارد من راضی به رضای او هستم. اصلا گفتن این حرف آسانه، ولی انسان از درون به این مقام برسه این کار خیلی سخت و مهم است. اگر ما بخوایم به این مقام برسیم، برهان عقلی حتما باید باشه، منتها خودسازی لازم دارد. خودسازی یکیش مراقبت از قلبه، مراقبت از قلبه. واردات و صادرات قلب را باید محافظت کرد. شیطان نفس اماره انسان بسیار قوی است، کنار ما همیشه هست، شیطان نفس اماره همیشه کنار ما هست، حتی در بهترین حالات ما کنار ما هست. بهترین حالات ما کی هست؟ آفر، زمانی که میخوام با خدا ارتباط برقرارم، چه دعا چه نماز، ایستاده از کنار ما میخواد یه چیزی بندازه تو ذهن ما، چیزی میخواد بندازه تو ذهن ما، تا از اون بهره لازم نماز بهره را نبریم. چون در قرآن گفت لأقعدن صراطك المستقيم، من سر راد میستم، منحرف میکنم، منحرف میکنم. و اکثر اینها فرزند اینی که گفتی برای سایت کن، اکثرشون شاکر نخواهند بود، شاکر نعمتهای تو نخواهند بود. یه وضعیت اینجنینی هست. حالا کسی قدرت داشته باشه با شیطان نفس مبارزه بکنه خیلی مهمه. کتاب‌های اخلاقی رو عزیزان سعی کنید جز کتاب‌های بالینیتون باشه، یعنی هر موقع می‌خواستید بخوابید کار نداشتید بگید از اون کتابا مطالعه بکنید. کتاب‌های اخلاقی مرحوم امام فوق العاده مهمه، کتاب‌های مرحوم علامه حسنزاده این فوق العاده مهمه، کتابایی که مربوط به خودسازی و خودشناسی و اینجور مقولات مال علامه مصباح اینا خیلی مهمه. اینا رو بگیرید اصلا روشون مطالعه داشته باشه. باید انسان به این باور برسه که ما سایه‌ای هستیم برای خداوند، هیچی نیست. سایه نسبت به ذو سایه هیچی نیست، هیچی نیست. تمامش، وجودش، بقاش، هر چی مال کیه؟ مال ذوالسایه است، ذوالذله. اگر ما به این باور رسیدیم در تمام کارها خیلی جلو رفتیم، ایمان ما ارتقا پیدا کرد. حالا اینا یک سری مباحث اخلاقی است که دیگه ورود در این مباحث ما نداشته باشه. پس قسم اول مالکیت تکوینی اشراق است، قسم دوم مالکیت تکوینی غیر اشراق است. مثل مالکیت انسان نسبت به اعضای بدنش، مالکیت انسان نسبت به بدن این یک امر تکوینی است. چون عضو من هست، اعضای بدن چون عضو من هست، من نسبت به اونا چی دارم؟ مالکیت دارم. بخوام تغییر تحول ایجاد کنیم در اختیار من هست. ولی اشراقی نیست، چون این اعضا حقایق خارجی هستند، حقایق خارجی هستند. قسم سوم مالکیت اعتباری است. پس مالکیت اشراقی و مالکیت حقیقی اشراقی با مالکیت قسم دوم هر دوتاشون مالکیت تکوینی هستند، منتها یکی اشراقی دیگه اشراقی نیست. قسم سوم مالکیت اعتباری است و اونی که محل بحث ماست همین مالکیت اعتباری است. بارک‌الله، ما دنبال تعریف اون هستیم، دنبال مالکیت اعتباری هستیم. چه عقلا و شرع برای نظام دادن زندگی اجتماعی چنین مالکیتی را اعتبار کردن، چنین مالکیت را اعتبار کردن. بر این اساس مالکیت اشراقی و مالکیت، یعنی کلن مالکیت تکوینی هم از اشراقی و غیرش، اون از محل بحث ما خارجه. لذا مالکیت اعتباری صرف اعتباره، در وعاء اعتبار قرار دارد و هیچ گونه ما به ازای خارجی ندارد. به عبارت دیگر مالکیت من نسبت به ماشین نه از نوع مالکیت اشراقی است، نه از نوع مالکیت تکوینی غیر اشراقی است، بلکه اوکلا و شارع به صورت امضا از نسبت بین مالک و مملوک مالکیت را اعتبار کردند، که لولا لولا این اعتبار شرعن و اقلاعن هیچ گونه وجودی وجود خارجی ندارد. ولذا این نوع اعتبار، وجود اعتباریش و بقا اعتباریش و حدوث اعتباریش و عدمش در دست معتبر است، در دست معتبر، به گونه ای که لولا اعتبار نسبت این مال نسبتش به زید و ام و زینب و کبرا علسوی است، تفاوتی نمی کنه، نسبت علسوی، برخلاف اون مالکیت تکوینی اشراقی و برخلاف مالکیت تکوینی غیر اشراقی. مالکیت تکوینی غیر اشراقی نسبت چشم من به من و شما علسوی است؟ نه خیر، علسوی نیست، علسوی نیست. و هاکذا نسبت مخلوقات به خداوند و یک موجود دیگر علسوی است؟ نه. ولی مالکیت اعتباری با قطع نظر از اعتبار نسبت مملوک به زید و امر علسویه، با قطع نظر از اعتبار. بله، تفاوت در اینجا بعد از اعتبار است. بعد از اعتبار ماشین برای من دیگه در اینجا تفاوت پیدا می کنند. بعد از اعتبار این ماشین مالکش من هستم، شما نیستید، ولی با قطع نظر از اعتبار خیلی نسبت علسوی است، لذا می تواند در دست من باشه یا می تواند در دست شما باشد، می تواند من تصرف کنم در این موقعی، موقع دیگر شما می توانید در اون تصرف کنید بدون اذن من، اونجایی که چی بشه؟ نقل انتقال صورت بگیره. درست آقا؟ پس بنابراین در اینجا تعریف مالکیت اعتباری همونیست که مرحوم محقق اصفهانی استفاده کرد و بیان فرمودند، و اون به معنای جده و واجد بودن و احتوا هست. این تعریف ماجد. خب حالا در این زمینه سری مباحث دیگه هم وجود داره در باب ملکیت. ببینیم فرصت اگر بکنم میگم، اگر نه میریم سر بحث حق و بحث حکم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.